certo. ولو ما صورتهای متعددی را بیان کردن، ولی اون چه که شیخ داشته 4 صورت بود که فرمودن یا قصد تملیک می کنند یا قصد اباحه می کنند. فقط یک کلمه مون به الله مفصلن بحث کردن، یک کلمه بود مون عبارت از این که تملیک به ازای تملیک فرمودن که بیع نیست، هبم نیست، یا صلح است یا معاوضه مستقل است. بیان کرده اون چرا که مقتضای تحقیق بود. فقط این کلمه مون که شیخ فرمودم اگر چنانچه این تملیک را بکند بداعی تملیک الاخر، نه به ازای تملیک الاخر، تا اون جهاتی که بحث شد جاری بشد. چون اون چه که گفته شد راجع به این بود که تملیک به ازای تملیک اصلا معقول است یا اصلا معقول نیست، و بر تقدیر معقولیتش بیع است یا هبه معوض است یا صلح است، معقولیتش بیع است یا هبه معوض است یا صلح است یا معاوضه مستقله، که به تفصیلی که بیان کردن. این جمله را در اصل نام فرمان تملیک بکند بداعی تملیک آخر، نه بی ازای تملیک آخر. اینجا می فرمان این درست است، چه اینکه هبه اولا تملیک اولی هبه ایز از او، به مجرد اینکه طرف مقابل قبض کرد و اخذ کرد اون مملوک را مالک میشه. نهایت این است که این داعیش این بوده است که اون دیگری تملیک کند، نه اینکه به ازای او بوده است تا اون اشکالات متوجه بشود. مالی را تملیک می کند به داعی این که طرف مقابل تملیک بکند مال خودش را، این متاعی را دارد او را تملیک می کند به داعی این که طرف مقابل متاع خودش را تملیک بکند. این را می فرمان درست است، چون تملیک اول به اخذ کردنش طرف مقابل اون مال را که اخذ کرد مالک میشد. نهاتش بعد هبه ثانی از او صادر میشد، پس هبه اولاست و هبه ثانی است. احداهما بداعی الهبت الاخرى و بما این شبهه به نظر برسد که این که تملیک می کند بداعی تملیک الاخر، انما تملیک می کند نسبت به شخصی که من صفتهی انهو یملک و ماله، تا اگر چنانچه او بعدن تملیک نکرد موضوع من ملکه موضوع مختلف جدی تملیک کرده بود به شخصی که دارای این صفت باشد که مملک مال خودش باشد، و اگر چنانچه او تملیک نکرد پس یخرج عن کونه مملکان ماله، پس بطلان لازم میاد که از اول باطل باشد. ولی مکرر در اصول گفتم که عناوین اگرچه در اینجا با قبول کنیم به این که تملیک کرده است به شخصی که یملک ماله دارای این صفت است، اوصاف در قضایای شخصیه تخلفش موجب بطلان نمی شود، چون در قضایای حقیقیه که قضایای کلیه است عناوین عامه است. البته در اونجا اگر اعمال متخلف شد، هر حکمی که روی اون اعمال رفته بود ثابت نخواهد شد. دائما در قضایای شرعیه و قضایای کلیه قانونیه همش همینجوره، عناوین کلیه است و قضایای حقیقیه است که مکرر گفته. قضیه حقیقیه این است که حکم میرود روی کلیه طبیعی به اضافت صرف الوجود الیه. درستم این را یاد بگیریم که این که گفته شده است در منطق، این که قضایای حقیقیه عبارت است از این قضایایی که متوجه است به افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود. این تعبیر از منطقی درست نیست. واقع مطلب این است که حکم می رود روی کلی طبیعی به اضافت صرف الوجود الیه، یعنی موضوع صرف وجود کلی طبیعی است. لا محاله صرف الوجود شامل خواهد بود به افراد اون کلی که فعلا وجود دارن، یا افراد این کلی که فی مایتی وجود خواهند گرفت. لازمه مطلب از افراد محققه و مقدره نه این است که افراد محققه یا و مقدره اینها موضوعا، ابدا افراد محققه و مقدره موضوعیتی از برای حکم ندارد در قضایای حقیقیه. انما و انما حکم میرود روی وجود کلی. افراد محققن مصادیقشن، افراد مقدری که در آبایتی خواهد بود اونا افرادشن. فیدن در قضایای کلیهی که عنوان اخذ شده است، اگر چنانچه عنوان متخلف بشد حکم ثابت نخواهد شد. اما در قضایای شخصیه خارجیه حکم میرود روی موجود خاصی. این موجود له صفت و کل صفت فی الوجود الخارجی، این دخیل در موضوع نیست، موضوع نفس و ذات است. کل صفت دعی خواهد بود، ولی دار در اگر بیعی در بیعی موصوف به صفت، اگر تخلف وصف شد خیار میاد نه بطلان میاد. و اگر چنانچه قضیه عنوان موضوعیت داشت لا محاله میبایسته باطل بشه، نه اینکه خیار بیاد. فیدن اینجا که این تملیک میکند بداعی ان یملک طرفه، این یعنی بداعی ان یکون تملیکه سببا لتملیکه، او بداعی ترتب تملیکهی لتملیک نفسه، فرق نمی کند. بگید که یملک ماله بداعی ترتب تملیک الغیر، یا بگید بداعی ان یکون تملیکه سببا لتملیک غیره، این سه تخلف داعی است و تخلف داعی در قضایای خارجیه هیچ وقتی بطلان نمیارد. ثم قسم ثالث و رابعی که شیخ بفرمان در این تنبیه رابع شد، قسم ثالث این است که اباحه می کند تصرف در مال خود شما، بگن این متاعی را من به تو اباحه کردم، گفتن لازم نیست، معاطات لکن این مطلبی که ایشون عنوان می فرمان فرق نمی کنه در اون به معاطات بشد یا به لفظ بشه هیچ فرق ندارد، هر اون چی که در گفت بگید در اینجا شامل خواهد بود، اونجایی را که معاطات کند به قصد اباحه یا لفظ بگد لفظ ابحته بگید فرق نمی کند. بالجمله قسم سجم این که مال خودش را اباحه می کند به طرف که تصرفات در این طرف مجاز باشد، معزون باشد در این که در این مال تصرف کند، به ازای این که اون عوضی را ملکی قرار بدهد. میگوید که این را این مثلا فرض کنید این متاع را تو در تصرف بکن در قبال این که طولا مالی را که تو داری ملک من بشه، که ملکیت مال را قرار میدهد به عوض مباح بودن مال خودش، که مال من مباح باشه برای تو، معزون باشه در تصرفات در او، در مقابل این که مالی که تو داری ملک من بشه. قسم چهارم این که مال خود را اباحه می کند در مقابل اباحه کردن او، بگد من اباحه کردم تصرفات تو را در متاع خودم، در مقابل این که تو هم اباحه کنی تصرفات مرا در متاع تو خودت، که اباحتون فی قبال اباحت. که در اون تملیک نه این که بود مالی را تملیک می کند به عبدی که از مال باشد، یا تملیک میکند در مقابل تملیک، اینجا بجود اباحه میکند مالی را در مقابل این که مال طرف ملک بشد، یا اینکه نه اباحه میکند در مقابل این که اونم اباحه کند تصرف در مال خودش را. ثانی این که این اباحه می کند در مال خودش را بداعی این که اون اباحه کند تصرف در مال خودش را، اونم میاد وگه او خارج از محط بحث است. بالجمله شیخ می فرمان دو اشکال اینجا متوجه است. یک اشکال مشترک الورود است نسبت به هر دو قسم از این اباحه. اشکال دوم مختص به قسم ثالث است. اما اون اشکالی که مشترک الورود است بین ثالث و رابع این است که اباحه کردن تصرفات اباحتن مطلقه، که بگیرد اون تصرفات متوقفه علی الملک را کیفه یعقل، این که میگد من اباحه کردم مال خودم را، همه گونه تصرفی که تو میخواهی در این مال بکن، این معنیش اینه که اگر چنانچه این مالم را بفروختی بفروش، چون اباحه کرده تصرف را از جمله تصرفات بیع کردن است، فروختن است، پس این اباحه می کند مطلق تصرف را، حتی بیع کردن و فروش فروختن را هم اباحه می کند. و کذالک اگه در مثل عبید و اماع باشد، میگه اباحه کردن تصرفات را حتی اونجایی که این عتق کنه یا نسبت به اباحه کردن تصرف در اماع را حتی به این که مباشرت با او بکنه، و حال اون که بیع لا محاله باید در ملک باشه، عتق باید در ملک باشه، مباشرت باید در ملک باشه، و حال که ملک نیست و کیفه یعقد که چیزی را که مالک نیست او را بفروشد، یا مالک نیست عتق کند، یا مالک نیست مباشرت کند. و ها که در موارد دیگر مثلا میگه تصرفات در این ملک، در این متاع مرا، در این چیزی که میدهم، در این اباحه کردم و اذن دادم جمیع تصرفات را، یعنی زکاتی که در ذمه خودت هست این را بدهی از باب زکات، تفریق ذمه خودت از زکات. و حال اینکه کسی که زکات بخواد بدهد و در مال خودش را زکاتن بدهد، نه مال دیگری را زکاتن بدهد. یا مثلا اگر چنانچه این هدیه را، چیزی را، حیوانی را دارد، میگه که تصرفات در را اباحه کردم اجازه دادن، ولی ای را تو در موقعی که نظر کرده ای به صد ذبح حیوانی را، این را ذبح کنی. یا فرض کنید که اگر این را در هدیه برای حج در موقع هدی قرار بده، این هدیه این را ذبح کنی الی غیره. پس کیفه یعقل اباحه مال و به نحو الاطلاق که جمیع تصرفات را اباحه کند و اجازه بدهد، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است. شیخ می فرماید لا یجوز. چنین اباحه جایز نیست. پس اگر تصریح هم بکند، نه تنها به معاتات اعطا کند به قصد اباحه، تصریح هم بکند به این که ابحتالک کل تصرفین، این ثابت نخواهد شد، نفوذ نخواهد پیدا کرد الا در مواردی که توقف بر ملک ندارد. و تصرفاتی که شرعا جائز است در ملک غیر به اذن غیر، او درسته. اما تصرفاتی که متوقف است بر ملک خود متصرف، نه، این انشاب نمیشه. پس اگر بگر که اربحت لک کل تصرفی اذنت لک فی کل تصرفی، این معنی این اندازه نفوذ پیدا میکرد، فی کل تصرف یجوز لک فی ملک غیر به اذن من، اما تصرفاتی که یتوقف علی ملک من یتصرف، نه، اونا رو نمیگه. شیخ چی میفرما؟ جدی که میفرما اذن دادن مشرع نمیشه، نمیشه که این اذن سبب بشه چیزی که مشروع نیست مشروع بشود. لا یعقل ان یکون الا المالک مشرعا لما هو غیر جائز شرعا. پس حالا بیع را مثال بزنن خودشون، که البیع عبارت از این است که مبادله بین المالین میشه در ملکیت، یعنی احد الملکین به جای ملکی به احد المالین به جای مال دیگر می ایستد در ملکیت. پس لا محاله این وقتی که کسی که بایع است باید این چیزی را که مالک است او را بدهد، تا اینکه در جای او چیزی دیگر قائم مقام او بشود در ملکیت. این کسی، این شخصی که مباخله هست، ای که مالک نیست، چطور میشه که کیفه یعقل مین که این تبلیغ کرد؟ بس بیع کردن مال غیر به ثمنی که، چون او وکیلش نکرده که یه با حکم تو را وکیل با وکیل من هستی که مال من را بفروشی به ثمنی که در ملک من وارد بشه. این که نیم اکارت نیم اباحه است. یعنی معنای اباحه اینه که مال من را بفروشی به ثمنی که اون ثمن را تو مالک بشی و یلزم به این که این مبادله بکنن بین مالین که احدهما مباح له و الاخر بالکل له الا یعقل است. استشهاد می‌فرماید به قول علامه که در قواعد فرموده است به این که انسان تملیک کند مال غیری را به عوضی که یملکه، میگن این درست نیست. پس اگر هو فی نفسه درست نیست، اذن و اجازه دادن سبب نمیشه که این درست بشه. و چیزی که جایز شرعا به واسطه اذن و اجازه ممکن نیست که جایز باشه. و ربما بتوا این به این اندازه بود که شیخ فرمودن ربما این است که برهان اقامه بشه برید که البیع و المعاوضت بین المالی که المبیع معبض و ثمن عبض المعبضیه و العبضیه متضائفان و متضائفان متکافئان لا محاله. بایستی عنوان معبضیت و عبضیت فی جهت واحده باشه به مقتدر تضائفی که بین خما هست، یا گفته بشه به این که مبادلت مالین به مالین شیئی را با بدل شیئی قرار دادن لا محاله. بدلیت فی بیعاین خاصن باید باشه. در چه بیعایی این بدل او هست؟ در بیعای اباحه هست که بیع نمیشه. لا محاله در بیعای ملکیت باید باشه. و حال اینکه اینجا در بیعای ملکیت بدلیت ندارد، به جدیگی این مال دیگری را بفروشد ثمن را خودش بخواد مالک بشه، چطور میشه که این ملکیت ثمن نسبت به این مباح له باشه لکن ملکیت مطمئن از ناحیه مالک باشه؟ الا یعقل است. پس عنوان معاوضه به عنوان مبادله تعقب پیدا نمی کنه. و ربما گفته میشه به این که دلیل شرعی داریم به این که لا بیع الا فی ملکه، پس کسی که مالک مبیع نیست لا بیع له. پس به مجرد اباحه کردن این که مال مرا تصرف کن، این شامل نمیشه بینی که مال او را بفروشد و ثمن را مالک بشه، تملک کنه ثمن را. و همچنین در عتق است در اونجا دارد که لا عتق الا فی ملکه، یعنی روایات متعددی است که خیلی متعددم روایت دارد که جامع اونها همین کلمه مختصر است که آدم بگد که لا بیع لا عتق الا فی ملکه، ولی متعدد روایت دارد اونجا بیجور میشه. پس بایستی معتق مالک باشد اون عبدی را که عتق می کند، چون لا عتق الا فی ملکه. پس مباحله این که مالک نیست، پس عتق کردنش تصرف مباحله به عتق کردن این رق معنا ندارد، چون لا عتق الا فی ملکه نه. و همچنین در مثل زکات باید انسان ملک خودش را زکاتن بدهد نه ملک دیگری را. و ها کرد مبنا این است که مبادله باید در ملکیت باشد، معاوضه در ملکیت باشد، یا اینکه لا بیع الا فی ملکین به اون معنایی باشد که به نظر رسیده است حق باید شکر است. و اگر من گفته بشه نه، عنوان مبادله در مقابل مجانیته که اون چیزی را که انسان تملیک به دیگری می کند به نحوه به تملیک بیعی نمیشه که اینجا مجان باشه، لا محاله باید بدل داشته باشه. اما این که از جایی که مبدل درآمد باید بدلن اونجا وارد بشه، این دلیل برشا داریم که گاهی شیخ تعبیر می فرمان در آینده بین که انجد خلص ثمن فی ملک من خرج من هل وطمان، دلیلی بر این نداریم. البیع عبارت از این است که تملیک کند به عوضین در مقابل تملیک مجان، تملیک به عوض این بیع است. عنوانی بدل مبادلن بگیم یعنی بدل داشته باشه، نه اینکه مجان باشه. اما اینکه ان یدخل البدل فی محل خرج منه المبدل، این دلیلی بر این نداریم. و همچنین عنوان تضائف بین معوض و عوض که میگیم البته المعوضیه و العوضیه عنوانان متضائفان و المتضائفان متکافئان فی القوت و الفعل، هر وقتی که فعلیت معوضیت شد باید فعلیت عوضیت هم بشود، لکن بایستی معاوضه در جهت ملکی باشه، این دلیل نداریم. همه قدر این عوض او باشه بیتر در بازم هم در یعنی در قبال این که در قبال مفت بودن بی بدون عوض بودن در مقابل لا عوضیت است، یه دفعه تملیک است بلا عوضین که هیبه است، یه دفعه تملیک است بی عوضین، عنوان معوضت و معوضیت و عوضیت صادق می شود اگرچه عوض در ملک من خرج منه المعوض نبوده باشد. مال مضاف به دیگری را این ملک تو کردم چون معزون است، بله البته بدون اذن نمیشه، معزون به واسطه به سبب که اذنی که دارم این مال مضاف به اضافه ملکیت به دیگری را تملیک به تو کردم در مقابل مالی که به ملک من داخل بشه، هیچ عیب نداره، عادی. شما ببینید به یک مثلا به کسی پولی میدید، میگه یک بار نان بخر بخور، پول از شماست، تملیکش هم نکردید، نمیگید این پول به تو دادم، میگه پول را میدهم که نان بخری برای خودت، این اون نان را میخره به این پولی که ملک شماست، مال را نان را برای خودش میخره، بله اشتر برای خودت، نه که پول تملیکش نمی کند، نمیگه که پول مال تو، میگه این پول مال من است، برو رخت بگیر برای خودت، هیچ خیام است. نمیگه هیبری عرفی عادی را اول مثال بزند، حقیقتا میگه این پول من است، این پول را به تو میدم، برو رخت بگیر برای خودت، او میره رخت را میگیرد برای خودشم میگیره به پول پدر، هیچ گیری را داره. صحیح هم هست، هم کاری مضاربه، مضاربه عبارت از این است کسی به دیگری پول میداد که برو جنس برای من بخر، جنس را پول دهنده مالک میشه، بعد ای را تو بفروش، عامل است مضارب که پول دهنده پول را میدهد به عامل، میگه برو جنس بخر، بعد جنس را بفروش، اون ربحی که در این جنس میکنی اون ربح سلسش مال تو، ربحش مال تو، نصفش مال تو، هرچه قرار دادی که بین اون بود که شرعن یه جور دیگه مضاربه اینه که کسی سرمایه میدهد به دیگری که برود اون جنس بخرد و بعد بفروشد و در ربح حسه یه داشته باشد در ربح. اینجا نه این است که مال مرا بفروش، اون قیمتی هم که پیدا کردی، اون ربحی کردی، اون ربح مال من باشه، بعد اون مقدار سورس و روب حق و زحمه تو باشه، این نیست. از اول میگه این مال مرا بفروش، اون ربحی که هست حصه ای از ربح در اول منعقد میشه در ملک تو. ملک ها؟ که معقول نیست، که از کلام علامه برمیاد که معقول نیست. شیخم تأیید بفرما و ربا ما این است که اون مطلبی را که چند شب قبل عرض کردن که از مرحوم میرزای استاد رضوان الله علیه که میفرمودن که اضافتن اضافت البایعه الى متاعه و اضافت المشتری الى ثمنه، این دو اضافه محفوظ است، تبادل بین طرف این اضافه است. یادم میاد این داستانه که غیر از این رو بگیم معقول نیست. اما اگر گفتیم نه معقوله، ما اثباتش رو میکنه اون وقت هر قد معقول بشه، ما اون وقت در مقام مرحله اثبات با فعلا در مقام ثبوت هست که معقول است. در مقام اثبات تملیک المال بعوضه، حالا اون مال ملک خودش باشد یا ملک دیگری باشه که معزون باشه درش، به عوض این میخواد اون عوض به جای اون معوض داخل بشود یا نه عوض از محلی خارج، معوض از محلی بیرون بیاد و عوض در محل دیگر داخل بشه. عنوان کلی که عبارت از این است که تملیک المال به عوض این مصادقی دارد. از حد بل یک مصداقش اون است که این کون کل من ما عوضا عن الاخر فی الملکیه، یه دفعه این است که نه کون کل من ما عوضا فی مقام جعل المعامله و مقام الانشاء و فعلیته ولو کان بدخول احد ما فی غیر مورد که خرج الاخر به مشکل نداره. پس معقولیتش را گیر نداریم در مرحله اثبات. ما اوفو بالعقود رو داریم کلی، احل الله البيع داریم کلی، المؤمنون عند التزاماتهم عند شروطهم یعنی عند التزاماتهم اونم هست. فاذا ثبوتش متصور، مقام اثباتش رو مربوط سهل است. قیب عناوین عامه کلیه. این قلت میشه میگم بس است.